آقای شمس، تظاهرات دیروز مردم در 13 آبان در مقایسه با تظاهرات معترضان دولت در روز قدس قدری متفاوت بود. حداقل اینکه سرکوب از طرف نیروهای دولتی بیشتر بود. فکر می‌کنید آیا قرار روش عوض بشه و خشن‌تر از قبل بشه از سوی حامیان دولت؟
اشاره‌ای که کردید شما اشاره درستی بود. تفاوتش با روز قدس این بود که روز قدس اینا نمی‌خواستن کوچکترین خشونتی به کار ببرن و خونی ریخته بشه و اینها، روز قدس مبارزه با اسرائیل اینها، و عملی رو انجام بدن که تداعی کنه که شبیه اعمالی است که در فلسطین اشغالی داره صورت میگیره و اینها. لذا خیلی باز عمل کردن و با سعه صد و خود کردن و همراه با یک تلورانس سیاسی. ولی هشدارهایی که پیش از 13 آبان داده شد به مردم و مردم در یک چالش بزرگ با حکومت وارد میدان شدن، موجب شد که نیروهایی و قوای امنیتی وارد عمل بشن و خشونت رو به میزان بسیار بالایی بالا ببرن. در واقع دیروز تجزیه شد بین دو گروه از مردم، مردمی که مرگ بر آمریکا میگفتن مورد حمایت نیروهای امنیتی بوده و مردم به هر دلیل هر شعار دیگه‌ای که میدادن مورد تعقیب و مورد سرکوب و مورد تعدی و ضرب و جرح ماموران امنیتی قرار گرفت. این تفاوت بین روز قدس و روز 13 آبان که به نظر میرسه نیروهای امنیتی و نیروهای مبارزه با ناآرامی ها قصد ادامه این وضعیت رو دارن.
آقای شمس، علارغم هشدارهایی که قبل از 13 آبان داده شده بود از سوی مقامهای دولتی و همینطور علارغم اخبار تکان دهنده ای که از بازداشتگاه‌های مختلف از بدرفتاری با زندانیان میشد، باز هم دیروز حضور مردم بسیار چشمگیر بود. کسانی که شاهد عینی بودن میگن یک جور تموم شدن طاقت مردم و اینکه انگار جونشون به لبشون رسیده در اونها دیده میشد، یک جور لجبازی و یک جور اینکه انگار براشون دیگه مهم نیست چه اتفاقی بیفته. آیا چنین چیزی رو شما هم مشاهده کردید؟
تظاهرات دیروز مردم استفاده و بهره‌وری و فرصت سازی برای اینکه مردم بتونن ابراز وجود بکنن، این یک. دو، اینکه دولت به هر دلیلی اجازه تجمع به جنبش سبز نمیدهد، بنابراین جنبش سبز در انتظار میمونه هر مناسبتی که جنبه ملی داره و اینها و نیاز به مجوز اینها نداره وارد صحنه میشه. فاصله‌ای که میفته بین دو مناسبت مردم معترض رو بیشتر جریء میکنه و بهشون جرأت ویژه‌ای میده برای اینکه اون روز رو بتونن به اصطلاح جام مخالفت خودشون رو بریزن بیرون و بغضشون رو بتره کنن. به یک معنا، اگرچه حالا این صفت ادبیه عمدتاً، ولی واقعاً به واقعیت های دیروز و تظاهرات دیروز میخورد. به این ترتیب میشه اینجوری گفت اگر این تظاهرات جنبه رسمی به خودش بگیره، شاید نه این میزان خشونت به کار میرفت و شاید حتی شعارهای رادیکالی که دیروز حتی مورد مخالفت بسیار از رهبران اصلاح طلب اینها قرار گرفت جر داده نمیشد. بنابراین تقصیر عمده این ماجرا به نظر من به گردن دولتی که اجازه چنین تجمعی نمیدهد. حکومت باید از یک چیز دیگه نگران باشه و اون فرو ریختن تدریجی هیبت گاورمنت، حکومت، چون اعلام میکنه، هشدار میده که نیاین تو خیابون ولی میان. خب پس فردا این به زیان حکومت تمام میشه، نه در این بخش، در سایر بخش هایی که میخواد اعمال اقتدار بکنه، به ویژه در پرونده های حساس مثل پرونده اتمی، مثل مسائل اقتصادی، مثل مسائل قومیت ها، اون وقت قادر به حفظ حتی تمامیت ارضی نخواهد بود، نمیتواند اعمال اقتدار بکنه. وقتی یک مسئله به این سادگی و مثل تظاهرات مخالفان رو نمیتونه مدیریت کنه، آرام آرام ریزش اقتدار و هیبت پیدا میکنه و در کوتاه مدت به زیان این دولت و در دراز مدت به نظر من به زیان حکومت ایرانه. حتی اگر اصلاح طلبان موفق بشن به قدرت دست پیدا بکنن، به نظر میرسه این به زیان اونها هم خواهد بود. فرو ریختن هیبت حکومت مرکزی در ایران به سود هیچ دولت مرکزی در ایران صرف نظر از نام و صفتش اینها نخواهد بود.
آقای شمس، اشاره کردیم به شعارهایی که داده شده، اینطور به نظر میرسه که گویا مردم از اون خواستهای اولیه‌شون فراتر رفتن، از اینکه رأی رو پس بگیرن و انتخابات تجدید بشه. دیروز و البته تک و توک در روز قدس شعارهای علیه شخص اول مملکت داده میشد، شما الان به اون اشاره کردین، این رو چطور شما ارزیابی میکنید؟
ببینید، حکومت از این استفاده خواهد کرد برای اینکه انگیزه های واقعی تظاهر کنندگان رو در روز اول امروز به رخ اونها بکشه و به رخ مخالفان و رهبران مخالفان و در واقع رهبران اصلاحات رو مورد تعرض و مورد محدودیت و حتی شاید مورد بازداشت و اینها قرار بده. ولی واقعیت این است که اگر حکومت به خواست اولیه معترضان تن میداد به اینجا نمی رسید. وضعیت کاملا تهیه. وقتی شما معادله ای رو مطرح بکنید که مساوی اون همش برد برد باشه برای حکومت، جامعه و بدنه اجتماعی به سمت رادیکالیزه شدن حرکت میکنه. حتی در طرح شعارها بهتر آن است که حکومت روی توانایی خودش برای سرکوب و ایجاد محدودیت و ایجاد خفقان شرط بندی نکنه، روی توانایی خودش برای اینکه میتواند این مسئله رو جمع و جور کنه حساب زیاد باز نکنه، روی توانایی و قدرت اجتماعی هم فکر کنه که اگر به انفجار بغض و ترکیدگی به اصطلاح مطالبات و انبوهی مشکلات اینها برسه، اون وقت هیچ قدرتی قادر به رویارویی با هیچ حکومتی نخواهد بود. لذا باید تا دیر نشده حکومت با رهبران اصلاحات اینها بنشینن و یک راه حل سیاسی پیدا بکنن، به دلیل اینکه بحران سیاسی، راه حل اون هم سیاسیه. راه حل های امنیتی، راه حل های بگیر و ببند، بازداشت ها، محدودیت ها، تجاوز در زندان ها، نمیدونم بستن روزنامه ها، تعطیلی مراکز نمیدونم تجمع و نمیدونم اینها، حتی رسیده الان به دعای کمیل. خب ما پس فردا مراسم محرم رو داریم، 16 آذر در پیش رو داریم. همه اینها حکومت نباید هی توانایی خودشو به میدان آزمون بذاره.
و نکته دیگه ای که متمایز میکرد راهپیمایی دیروز رو از راهپیمایی های قبلی، شرکت گسترده تر مردم در شهرستان ها بود. در اصفهان، در رشت، اهواز، حتی در تبریز گزارش شده که تظاهرات گسترده صورت گرفته. آیا این میتونه نوید بخش این باشه که این جنبش داره تمام ایران رو میگیره؟
نوید بخش دیروز به معنای دقیق کلمه نبود، به اندازه‌ای که استمرار یک حرکت بود. ببینین یادمون نره، من اصلا کاری ندارم به ادعای طرفین در مورد نتایج و ماهیت برگزاری انتخابات. من اشاره میکنم به خود آماری که دولت اعلام کرده. آقای مهندس میرحسین موسوی 14 میلیون رأی آورده. 14 میلیون مال شهرهای بزرگ بوده، مطابق گفته خود حکومت. طبقه متوسط به بالا، نخبگان، تحصیل کردگان و همه به اصطلاح طبقات دارای تحصیلات عالیه پشت سر حسین موسوی هستند. طبقه متوسط هم میدونید در هر جامعه ای طبقه بسیار تعیین کننده، میتونه اقتصاد فلج کنه، میتونه سیستم بوروکراتیک دولت رو فلج بکنه. این طبقه است که همکنون وارد صحنه شده. همکنون سراسر ایران این طبقه دیده میشه، ریشه داره، پایگاه داره. بنابراین 14 میلیون انسان که مخالفن از هر فرصتی استفاده میکنن برای ورود در خیابان و عرض اندام در قبال حکومت. این راحلش راحل امنیتی و سرکوب و بگیر و ببند و گاز اشکاور و باتوم و اینها نیست. راحلش سیاسیه، چون بحران سیاسیه. کسی سلاح نگرفته به دست خودش برای مبارزه با حکومت، اومده شعار مطرح میکنه. شعار رو با شعار باید پاسخ داد، نه با گاز اشکاور. در نتیجه باید یک موازنه قوایی هم صورت بگیره. حالا ممکنه این سوال پیش بیاد که چه کسی باید این گام اول رو برداره تو این زمینه. من معتقدم طرفی که قدرت قهریه و قدرت سرکوب رو در دست داره از قدرت بخشش بالایی باید برخوردار باشه و در نتیجه او باید آغازگر حرکت به سمت عقب باشه برای برقراری آشتی با جناح مخالف و در نتیجه پر کردن شکافی که در اثر انتخابات اخیر به وجود اومده و می رود تا این شکاف تبدیل یک شکاف در معرض به اصطلاح شعله های خطرناکی بشه که زبانه های اون معلوم نیست به کجا خواهد انجامید.